رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به ابروی محراب اشارت نما که وقت نماز است، از در درآی، طلبکار حاجات دل بستش، بهار مناجات گل دستش.
حی علی الصلاه صوت الاذانی یرن بالمسامع روح المعانی بساجد الوراكع.
هر روز با گل دسته همراه باشید با بخش های بهره ای از آیات قرآن کریم، بیان ویژگی های مسجد طراز انقلاب اسلامی، بیان احکام فقهی، گزارش از فعالیت های ویژه مساجد کشور، گفتگو با امام جماعات شاخص، نکات و لطایف نماز، ایده های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت و تلاوت اذانگاهی. گلدسته همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
سپاس از همراهیتون. در ادامه برنامه های رادیو قرآن دعوت میکنم شنونده فهم زبان قرآن باشید به مدت 21 دقیقه.
افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون
فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان و قرآن در سوره مبارک یوسف از امروز آیات 87 تا 93 را آغاز می‌کنیم. همونطور که قبلا اشاره کردیم، ما فصل اول سوره مبارک یوسف رو در گفتارهای متعددی دنبال می‌کنیم. ما در جلسه گذشته به گفتار هشتم رسیده بودیم، بحث گفتگوی یعقوب با پسرانش. ما انشاءالله امروز اگر فرصت بشه وارد گفتار نهم هم میشیم. اشاره کردیم که قحطی در سراسر مصر فراگیر شده بود، از جمله در اطراف مصر یعنی کنعان قحطی بیداد میکرد، مواد غذایی به کلی تمام شده بود. بار دیگه حضرت یعقوب علیه السلام فرزندان خودشون رو دستور به حرکت میده، حرکت به سوی مصر برای بار سوم برای تأمین مواد غذایی. منتها این بار سرلوحه خواسته های حضرت یعقوب جستجو کردن از یوسف و برادرش بنیامینه و میگه فرزندانم بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید. ما قبل از اینکه بخوایم وارد تفسیر و تحلیل آیات بشیم، به رسم خودمون دو تا واژه رو در اینجا موضوع گفتگومون قرار میدیم، بعد یه نکته ترجمه رو و بعد وارد سیمای هدایتی و شرح آیات میشیم. اولین واژه واژه فتحسسوه. فا که خب جداست، تحسسو. تحسسو این جستجو کنید. اصلش از حسسه میاد، خجیمی و دوتا سین. وقتی این ماده به باب تفعل میره، تفعل یتفعل و تفعل، تحسس یتحسس و تحسس. بعد امر حاضرش بیاد تحسس، تحسسا تحسسو، تحسسو یعنی شما مردان جستجو کنید. خب حالا ممکنه سوال کنید آقا خود ماده حسسه در زبان عربی ثلاثی مجرد به چه معناست؟ عرض میکنیم به دو معنا به کار رفته. یه معنا درک و احساس با حواس پنجگانه است، همون چیزی که ما تو فارسی میگیم، میگم با دستم حسش کردم، با چشمم حس کردم، یعنی با چشمم دیدم. حس کردن با حواس پنجگانه رو عرب بهش میگه همین حس یا حسی که ما تو فارسی میگیم. یه معنای دیگه هم داره این ماده و اون کشتنه. نگاه کنید در قرآن کریم سوره آل عمران آیه 152 رو ببینید. در اونجا میفرماید که ولقد صدقکم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. در اینجا به معنای کشتن به کار رفته حس. یعنی چی؟ می‌فرماید به یقین خدا وعده خودش رو در مورد پیروزی در جنگ احد با شما راست گردانید. لقد صدقکم الله وعده. خب اذ تحسونهم باذنه، اونگاه که در آغاز جنگ به رخصت الهی به اذن الهی اونها رو می‌کشتید. ای تحسون شما می‌کشتید یعنی تقتلون هم اونها رو، این دشمنان رو. پس حساسه به معنای کشتن در این آیه به کار رفته. اما وقتی به باب تفعل برده میشه، تحسس به معنی جستجوی چیزی از طریق حسه. اونجا که در سوره یوسف آیه 87 داریم یا بنیه اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی، حضرت یعقوب میفرمان که ای پسرانم بار دیگه به مصر برید و از یوسف و برادرش جستجو کنید. فتحسسو من یوسف و اخیه، یعنی بنیامین رو. به نظر بعضی از اهل لغت و اهل تفسیر تحسس در مقابل تجسسه. تحسس به معنی جستجو در کارهای خیر از طریق حس، به خلاف تجسس. تجسس در کارهای شر و بده. لذا در قرآن داریم ولا تجسسو، در حوزه ایمان از اهل ایمان تجسس نکنید، یعنی وارد احوالات شخصیه و امور ویژه خودشون به خاطر ضربه زدن، به خاطر غیبت کردن، تهمت زدن، آتو در آوردن مطلقا وارد نشید.
فهم زبان قرآن، رادیو قرآن.
واژه بعدی که میخوایم اینجا بحث کنیم واژه تثریبه. تثریب با ت دو نقطه و سه نقطه، به معنی سرزنش. اصلش همون ثربه، ثرب با سه نقطه. وقتی باب تفعیل برده میشه فعل یفعل و تفعیل، ثرب یثرب و تثریب. ما ماده سرب در اصل به معنای پوسته نازوک از پیه که روی معده یا روده رو میپوشونه. وقتی میره به باب تفیل تسریب میشه، تسریب به معنای کنار زدن اون پوسته است. در عربی همین جوریه، یعنی وقتی باب تفیل میره برطرف کردن اون ماده فعله. پوسته نازوک از پیه رو میگن سرب، برطرف کردن و زدودن این پوسته نازوک رو میگن تسریب، که گاهی هم به معنای سرزنش و توبیخ و ملامت به کار رفته. گویا با این کار پرده گناه از چهره طرف کنار زده میشه و اون مورد ملامت و سرزنش و توبیخ قرار میگیره. قال لا تسریب علیکم اليوم، یوسف گفت امروز بر شما توبیخ و ملامتی نیست. یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. این سوره یوسف آیه 92. پس تسریب به معنای سرزنش. بریم سراغ نکته‌های ترجمه. ما اینجا می‌خوام آیه 91 سوره مبارک یوسف رو ترجمه‌اش رو یه تحلیل ساده‌ای راجبش بریم و ترجمه‌های موجود رو یه بررسی ساده‌ای کنیم.
قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.
اولین ترجمه آیه ارفع رو ما اینجا می‌گیم که ترجمه کردن این آیه رو به این که گفتند، یعنی برادران یوسف گفتند به خدا قسم که تو را بر ما برتری داده در حالی که ما خطاکار بودیم. قالوا تالله لقد آثرک الله علینا و ان کنا لخاطئین. ترجمه دیگه مال آیه رضایی و همکارانه میفهمند برادران یوسف گفتند به خدا سوگند به یقین خدا تو را بر ما برگزید. ببینید تلایه یعنی به خدا قسم، لقد آثرک الله علینا، آثرین برتری داد، تو رو برتری داد بر ما و ما حتما خطاکار بودیم و این کنا لخاطئین. در بعضی ترجمه دیگه هم نکات دیگه اومده، مثلا در ترجمه آی رهنما داریم که گفتن سوگند خدای را که به یقین خدا تو را بر ما برتری داده است و اگرچه ما خطاکاران بوده ایم. خب حالا وقتی این ترجمه ها رو آدم یه تحلیل میکنه، دو تا نکته رو توجه کنید تا من ترجمه ها رو بگم. ببینید این ان کنا لخاطئین، این ان شرطیه نیستا، این ان از ادات تاکید در زبان عربی است، میگن ان مخففه از مثقل است، بوده ان، نه ان که برای تاکیده مخفف شده شده ان. پس این ان رو اگه جای شرطیه بگیرند خطای در ترجمه است. این یکی. نکته دوم فعل کناست در جمله ان کنا لخاطئین. این کنا از افعال ماضیه، در ترجمه باز به زبان ماضی ترجمه بشه، برای هر کی غیر از این انجام بده اشتباه کرده. لذا نگاه کنید در ترجمه مرحوم سراج رهنما ان کنا لخاطئین رو گفتن اگرچه ما خطاکاران بوده ایم، یا اگرچه هستیم ما خطاکار. پیش‌فرضشون اینی که ان شرطی است و این صحیح نیست. یه نکته جالب توجه هم اینی که در ترجمه مرحوم شهرانی و سراج کنا که گفتیم فعل ماضیه، این رو لحاظ نکردن، لذا ترجمه دقیق نشده. گفتن به درستی که ما هستیم هر آینه خطاکاران. هستیم رو بس میگم بودیم، ما در جز خطاکاران بودیم، همونطور که در ترجمه آی رضایی، در ترجمه عرفا، در حالی که ما خطاکار بودیم، یا در ترجمه فولادوند داریم ما خطاکار بودیم. این تعبیر تعبیر دقیق‌تر و درست‌تریه. لذا ترجمه پیشنهادی ما اینه: برادران یوسف گفتند به خدا سوگند به یقین خدا تو را بر ما برگزید و برتری داد و ما حتما خطاکار بودیم. خب بریم به سراغ سیمای هدایتی و تفسیر آیات مورد بحث در این قسمت از سوره مبارکه یوسف.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
گفتیم که ما بحثمون در گفتار هشتم بود. در ادامه گفتار هشتم حضرت یعقوب بار دیگه میخواد برادران رو عازم سرزمین مصر کنه از کنعان. مستحضرید اشاره کردیم قحطی در مصر و اطرافش از جمله کنعان رو فرا گرفته، فوق العاده قحطی سنگین و شدید شده. تا تقریبا مواد غذایی دیگه برای خوراک نیست. یعقوب علیه السلام فرزند خودشو به حرکت وادار میکنه به سوی مصر، تأمین مواد غذایی. اما این بار یه چیز ویژه تر ازشون میخواد و این که برید یوسف و برادرش بنیامین رو پیداش کنین. میفرماید یا بنیه اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، فرزندانم بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید. و از اونجا که فرزندان تقریبا اطمینان داشتن که یوسفی در کار نمونده و از این توصیه و تأکید پدر تعجب میکردن، یعقوب به اونها گویزد میکنه که از رحمت الهی هیچگاه مایوس نشید. قدرت خداوند موفق همه مشکلات و سختی هاست. ولا تیأسوا من روح الله. روح الله گفتیم یعنی رحمت الهی، قدرت الهی. چرا؟ چون انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. تنها کافران بی ایمانند که از رحمت خدا مایوس میشن، چون کافر بی ایمانه که قدرت خدا رو ازش بی خبره. انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. این آیه 87 سوره مبارکه یوسفه.
یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون.
روح رو اشاره کردیم به معنی رحمت و راحت و فرج و گشایش کاره. راغب اصفهانی در مفرداتش میگه روح و روح، هر دو در اصل یک معناست. چه بگیم روح الله چه بگیم روح الله فرق میکنه. ایشون میفرماد که روح و روح هر دو در اصل یک معناست و معنای روح و روح جان و تنفسه. بعد روح به معنای رحمت و فرج هم به کار رفته، به خاطر اینکه همیشه به هنگام گشایش مشکلات روح و جان تازه‌ای به انسان دست میده و انسان یه نفس آزادی میکشه. به هر حال فرزندان یعقوب بارها رو بستند، آماده سفر سوم به سوی مصر شدند. وارد یک سرزمینی میخوان بشن پر حادثه. در این سفر برخلاف سفرهای گذشته یک نوع احساس شرمندگی روح اونها رو آزار میده، به خاطر که سابقه اونها در مصر و نزد عزیز مصر آسیب دیده، اونها بدنام شدن. شاید بعضی اونها رو به عنوان گروه سارقان کنعان بشناسند. از طرف دیگه یه متاع قابل ملاحظه‌ای هم برای معاوضه با گندم و سایر مواد غذایی همراه ندارند. خب از دست دادن برادر دوم بنیامین ناراحتی فوق‌العاده پدر بر مشکلات اونها اضافه کرده. در واقع کارت به استخونشون رسیده. تنها چیزی که در میان این همه مشکلات و این ناراحتی‌های واقعا جانفرسا مایه تسلی خاطر اونها شده می‌بینید چیه؟ همون جمله اخیر پدره که فرمود ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. از رحمت خدا مایوس نباشید که هر مشکلی برای او سهل و آسانه. خب تا اینجا گفتار هشتم به پایان رسید. حالا میخوام وارد بحث جدیدی در سوره مبارکه یوسف بشیم و اون بحث توبه برادران یوسفه. گفتار نهم. در ادامه داستان حضرت یوسف و برادرانش خداوند اشاره میکنه به این که اونها وارد بر یوسف شدن، یعنی بر بار سوم وارد سرزمین مصر شدن و وارد بر یوسف شدن. میگن در این هنگامی که با نهایت ناراحتی رو به سوی یوسف کردن و گفتن ای عزیز، ما و خاندان ما را قحطی و ناراحتی و بلا فرا گرفته. فلما دخلوا علیه، وقتی برادران وارد بر یوسف شدن، قالوا یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر. ما رو خاندانمون رو ناراحتی و بلا فرا گرفته و تنها متای کم و بی ارزشی همراه آورده ایم و جئنا به بضاعت مزجات، ما چیز خیلی بی ارزش و جزئی همراه خودمون آوردیم، اما با این حال به کرم و بزرگواری تو تکیه کرده ایم و انتظار داریم که پیمانه ما رو به طور کامل وفا کنی. فاوف لنا الکیل. میگن در این کار هم بر ما منت بگذار و تصدق کن و تصدق علینا و پاداش خود رو از ما مگیر بلکه از خدا بگیر، به خاطری که خدا کریمان و متصدقان رو پاداش خیر میده. ان الله یجزی المتصدقین. این آیه 88 سوره مبارکه یوسف، آیه عجیبی است.
فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.
ما در مواجهه با حضرت صاحب عجل الله تعالی فرجه الشریف، وقتی واقعا تحفه‌ای نداریم، چیزی بر حضرتش نداریم، با همین ادبیات مواجه میشیم. باز حضرت میخوایم که به ما توجه کنه، به ما توفیق بده، از خدا بخواد که ما رو از سربازان و حقیقی خودش قرار بده، از مستشهدین و شهادت یافتگان در پیش روی خودش قرار بده. ازای آیه رو با این نگاه یه بار دیگه میخونیم. فلما دخلوا علیه قالوا، هنگامی که برادران یوسف بر یوسف وارد شدن، گفتند یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، ای عزیز ما و خاندان ما را قحطی و ناراحتی و بلا فرا گرفته و جنا به بضاعت مزجات، ما متاع کم و بیارزش همراه خودمون آوردیم. فاوف لنا الکیل، با این حال ما به بزرگواری و کرم تو تکیه کردیم و انتظار داریم که پیمانه ما را به طور کامل وفا کنی. فاوف لنا الکیل و تصدق علینا، و در این کار بر ما منت گذار و تصدق کن و پاداش خودت رو هم از ما مگیر، از خدا بگیر، که ان الله یجزی المتصدقین. خدا کریمان و متصدقان رو پاداش خیر میده. اینجا چند تا کلمه ما داریم. یک کلمه بضاعته که از ماده بضع میاد، با صاد و عین، به معنی قطع گوشتی که از بدن جدا میشه، و به قسمتی از مال هم بضاعت گفته میشه که به عنوان بهای کالا جدا میشه. کالایی رو میخوای بخری، قسمتی از مالت رو جدا میکنی، به اون میگن بضاعت. مزجات هم به معنی راندن و دفع کردنه. از اونجایی که بهای کم و بی ارزش رو شخص گیرنده از خودش دور میکنه، بهش گفتن مزجات. یعنی چیز جزئی و دفع شده و رانده شده است. جالبه برادران یوسف با اینکه پدر تاکید داشت درباره یوسف و برادرش به جستجو برخیزند و مواد غذایی در درجه بعد قرار داره، به این گفتار دوباره توجه نکردن. اولین چیزی که از عزیز مصر تقاضا کردن مواد غذایی بود. شاید به این علت بود که چندان امیدی به پیدا شدن یوسف نداشتن، یا به این علت بود که اونا فکر کردن بهتر اینه که خودشون رو در همون چهره خریداران مواد غذایی که چهره طبیعی تر بود قرار بدن و تقاضای آزاد ساختن برادر رو تحت شعاع قرار بدن تا تأثیر بیشتری در عزیز مصر داشته باشه. البته بعضی از مفسرین گفتن منظور از تصدق علینا که در این جمله آمده همون آزادی برادر بوده، وگرنه در مورد مواد غذایی قصدشون گرفتن جنس بدون عوض نبوده تا نام تصدق رو برش بگذارن. مراد از تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین، یعنی برادرمون رو بدون هیچ نوع عوضی آزاد کن و او رو به ما ملحق کن. خب ادامه داستان رو انشالله میذاریم برای جلسه آینده. بحث نامی به عزیز مصر که بحث بسیار جذاب و زیباییست. خدایا ما رو با حقایق ناب سوره مبارک یوسف بیش از پیش آشنا بگردان. خدایا به ما وفا، صداقت، امانت داری، کرامت بفرما. خدایا روز به روز ما رو با حقایق ناب قرآن و اطرت آشناتر و عمل مخلصانه به ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود، هم جان و هم جانان که گشته تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برکت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
حدیث بندگی، هوا اینجا همیشه بوی تربت کربلا دارد و زمین فقط مکانی برای قدم گذاشتن نیست، انگار هر دقیقه و هر ذره با جادوی آمیخته شده که زندگی را متفاوت می کند. آنقدر متفاوت که در آن خانه نزدیک به مزار سید شهیدان بیتی ساخته مالامال از مردانی اهل فضل و دین که هر یک چون ستاره‌ای نور معرفت و کمال الهی را به اطرافشان میتابانند. خاندانی با 7 مرجع تقلید و 50 عالم دینی و حافظان قرآن فراوان. برای همین است که امروز وقتی سید محمد کاظم مدرسی از حوزه علمیه کربلا به خانه برمی گردد و مژده به دنیا آمدن پسرش را می شنود، سر سجده بر زمین می گذارد و بعد رو به مزار جدش می ایستد و می گوید رهرو دیگری تقدیم راه نورانی تو باد یا حسین. پسر را محمد تقی نام می گذارد، نامی ارزشمند از سلاله اجدادش.
ما در کربلا دنیا آمدیم و در منزلی که تا چند پشت، حالا شاید 4 پشت بیشتر، آبا اجداد ما در اون منزل بودن که نزدیکی های قبر مطهر حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام هست و حالا هم هست و یک سری از قبور آبا اجداد ما هم اونجا وجود داره. خب از همون کوچکی، چون که ما تقریبا همسایه حرم حضرت ابی عبدالله حسین شدیم، طبیعتا مناجات شبهای ماه رمضان و شبهای دیگه و اذان و قرآن و مسائل و زائرین امام حسین که اون هم یک بحثی هست، ما شاهد اینها بودیم از بچگی. یعنی از بچگی که شاید من یادم در بغل بودم، این مسائل تا اندازه‌ای در ذهنم بود، یعنی مطالبی که در مناره حضرت امام حسین و مزنه حضرت امام حسین پخش می‌شد می‌شنفتیم و حتی قبل از آنی که، نه قبل از آن ولی همزمان با مناجات‌هایی که بدون بلنگو بوده اون وقتا، کسانی بودن مناجات می‌کردن، صدای قرایی داشتن و اطراف حرم امام حسین صداشون می‌رسید. خب طبیعتاً ما در اینجا بزرگ شدیم، یه مقدارم که دست راست و از دست چپ تشخیص دادیم دیگه حرم رفتیم، این حرم اون حرم بین الحرمین، بچگیمون در اینجا بود.
پسر نه بازی‌های شبیه بازی‌های کودکان است و نه اطرافیانش همچون دیگران. اولین کلامی که می‌شنود قرآن است و اولین کلمه که می‌آموزد کلام قرآن است و اولین جای آشنای بیرون از خانه که پیدا می کند حوزه است. پسر